سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النسب وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه فيكون ذلك لهم جماما فيكون ذلك لهم جماما وقوة ولينالوا به لذة و شهوه. به فضل الهی موضوع بحث ما دعای ششم صحیفه مبارکه سجادی است. و کان من دعایه علیه السلام عند الصباح و المساء. در نوبت‌های گذشته معلوم شد که این دعای نورانی در واقع متکفل ارائه نقشه جامع بهره‌برداری از شبان روز هست و نیز معلوم شد که اگر کسی موفق بشه شبان روز خودش رو درست برنامه ریزی کنه مطابق با رضای پروردگار متعال و نقشه الهی، در حقیقت عمر خودش رو توانسته به شکل مناسبی برنامه ریزی کنه. اهمیت مسئله از این جهت بسیار زیاده. به نظرم میاد که از رهگذر انس با این دعای نورانی انسان مؤمن به مدد حضرت سید الساجدین علیه السلام موفق بشه به مقامات بالایی دست پیدا کنه. پیشنهاد من به دوستان عزیزم، برادران و خواهران گرامی، اینه که این دعا رو دستور کار روزانه خودشون قرار بده. همون اول صبح خیلی خوبه، روزشون رو با همین دعا شروع کنن. اگر به هر دلیلی اول صبح میسر نشد، هر وقت ممکن شد در میانه روز، حتی اگر نشد در پایان روز هم این دعا رو داشته باشن. اگر ما فرض کنیم از همین آغازین روزهای ماه ذی‌قعده این مراقبت انجام بشه انشاءالله و شما بتونید ذیل چله موسویه انشاءالله این برنامه رو داشته باشید، فکر میکنم باعث فتوحات خیلی زیادی برای دوستان خواهد شد. یعنی مقید بشیم حداقل 40 روز 40 صباح این دعا رو در متن برنامه روزانه خودمون داشته باشیم با توجه و با اهتمام برای الهام گرفتن از این متن نورانی، هم مقامش مقام دعا و ارتباط با حضرت حق، هم مرور اون نقشه راه هست و ذهن ما رو روح ما رو آماده میکنه برای اینکه بتونیم از فرصت روز و شبمون انشالله مناسب تر از قبل بهره برداری کنیم. این هم حالا علل اجاله یک دستورالعملی برای خودم و شما دوستان عزیز. منطقه مستحضرید اینا رو انسان باید مقید بشه، ولو حالا یه چند مقداری از ماه ذی‌قعده رو پشت سر گذاشیم، ولی خب اولشه دیگه، اول روزهای اول. از همین آغاز انشاءالله با اهتمام و با جدیت این رو دنبال بفرمایید و نگذارید ترک بشه. خیلی وقت زیادی هم نمیخواد، به اندازه 10 دقیقه، 1 ربع، اول روز بعد از نماز صبح توی فرصت مناسب و فراغ خاطر این دعای نورانی رو هر روز بهش اهتمام داشته باشید. ماه ذی‌قعده ماه خوش ظرفیتیه از نظر سیر و سلوک الله تبارک و تعالی، جهت سیر به سوی حق و سلوک منازل انسانیت که ماه فوق‌العاده است، خیلی خوش ظرفیته. هم روزاش خیلی خوبه، هم شبهاش، شبهاش بهتر از روزهاشه. و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. در بعض در آیه دیگه در قرآن کریم هست که و وعدنا موسا 40 لیله، در اینجا تفصیل داد و ما 40 شب با موسا قرار گذاشته بودیم. منتها این قرار در این آیه کریمه تفصیلش معرفی شد. اول بهش گفتیم 30 شب، بعد تتمیمش کردیم با 10 شب دیگر. به این ترتیب از آغاز ماه ذی‌قعده در واقع این ملاقات متفاوت انجام شده، یعنی جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام الان در خلاصه طور سینا و مشغول مناجات با پروردگار و متعال و اون خلوت خودشون هستن. در این ماه ذی‌قعده این میشه 30 شب. بعد فرمود و اتممناها به 10، ما 10 تا شب دیگه هم بهش اضافه کردیم. جالبه که اینجا میبینید سخن از شبه، و وعدنا موسی چه 40 لیله چه طبق این آیه دیگر 30 لیله و اتممناها به 10. وعده وعده شبانگاهیه، با این که جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله علیه السلام شبانه روز در میقات بود، ولی سخن از شب لازم فهم روزم اونجا بود. این خیلی پیام روشنی داره برای اهل الله که برای شکارهای ملکوتی باید سیر شبانه داشت، اونا رو باید از محیط شب شما به دست بیاری، اون فتوحات، گشایش ها و نزول برکات در شب اتفاق میفته در درجه اول. انشالله از این فرصت مخصوصا از شبهای این ماه خوب دوستان بهره برداری کنن. صبحش رو هم انشالله با این دعای نورانی آغاز کنید تا برسیم انشالله به عید سعید قربان به لطف پروردگارمون. یه نکته رو هم خوبه حالا که سخن از مراقبات ذی‌حجه به میان آمد، یه نکته رو هم یادآوری کنم به خودم و همه دوستان عزیز. اون هم یک شنبه های ماه ذی‌قعده است. یک شنبه های ماه ذی‌قعده یه روز عجیبی است برای استغفار. خوشبختانه متن برنامه‌ش هم در دسترس ما هست، 4 رکعت نماز با اون کیفیت خاصی که در کتب خودش و از جمله در کتاب مفاتیح الجنان معرفی کرده. اون 4 رکعت نماز رو میخونید که خیلی هم مفصل نیست، سوره مبارکه توحید هست، معوذتین هست، بعد از نماز هم استغفار 70 تاییه که آزاد هم گذاشته، نگفته با چه لفظی، کن نه کسی مثلا 70 تا بگه استغفر الله یا اتوب و الله، یا کامل بگه استغفر الله ربی و اتوب و الی. بعد هم یک فرازی داره که در اون فراز شما برای خودتون و همه مؤمنین و مؤمنات طلب مغفرت میکنید. خیلی آثار عجیبی برای این عمل نورانی گفته شده، این هم از پیامبر اعظم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده. بعد هم فرمودن مناسبه که این کار رو در روز یک شنبه با غسل انجام بده، غسل کنه برای انجام این عمل نورانی، نماز، بعد هم اون استغفار و دعای کوتاهی که داره. خیلی چیز عجیبیه، اثرش فوق‌العاده است از نظر برطرف کردن موانع باطنی بین ما و الطاف الهی. اینم برای یک شنبه هاست. حالا دیروز که پشت سر گذاشته شد، دوستانی که موفق شدن خوشا به سعادتشون، سایر دوستان هم آماده بشن برای انشالله یک شنبه آینده به شرط توفیق و حیات این برنامه رو داشته باشه انشالله. خب با این مقدمه‌ای که حالا به مناسبت ماه ذی‌قعده عرض کردیم، همینجا هم خوبه که ما به دوستان و برادران و خواهرانمون هم تبریک عرض کنیم دهه کرامت و ایام پرنور این دهه مبارک رو، که این تعبیر دهه کرامت هم پسندیده شد نزد اهل معرفت و دوستان خدا، این پسندیده شد دهه کرامت. جام افتاده هر سال بهتر از سال قبل بین ولادت حضرت معصومه و ولادت حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه ما. قدر این ایام رو هم از جهت توسل دوستان بدونن دیگه، فرصت خیلی خوبی است از هر جهت. ما هم تبریک عرض میکنیم انشاءالله که بر همه دوستان عزیز ما و خانواده های گرامشون و همه دوستان شما انشاءالله مبارک باشه. و حالا این اعضای این جلسه و مخاطبهای این جلسه هم برای ما شدن یک بخشی از اهتمام. حالا اینجوری شده دیگه، یه وقتی باشه، زیارتی باشه، دعایی باشه، ما لحظات و انسی باشه، این دوستان صحیفه خلاصه دیگه در فهرست دعاها هستند. توقع متقابل هم داریم از رفقا که انشاءالله ما هم دعا کنید، همه هم دیگر دعا کنیم ببینیم چی میشه انشاءالله، به کجا خواهیم رسید. خب بریم سراغ این متن نورانی. یه قسمتیشو براتون خوندم. ما خاطرتون هست ساختار این دعا رو توضیح دادیم، محورهای اصلی و کلیدیش رو در اون مقدمه توضیح دادیم. بعد گفتیم خب حالا باید متن رو بخونیم و طبق متن بریم جلو. رسیدیم به این جمله که فرمود فخلق لهم اللیل. سخن از این است که پروردگار متعال در آفرینش روز و شب قدرت نمایی کرده. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اگر کسی میخواد، خیلی جالبه این آیه رو دقت کنید، خیلی جالبه، اگر کسی میخواد به ذکر برسه و اگر کسی میخواد به مقام شکر برسه، حواسش رو جمع کنه به شب و روز. یعنی خداوند تبارک و تعالی در آینه شب و روز و در آمد و شد اینها و اختلاف لیل و نهار هم قدرت نمایی میکنه، هم رحمت نمایی میکنه، هم قدرتشو به رخ میکشه. از آیات قدرت حقه، چنانکه حضرت فرمودن به قوتهی و به قدرته، هم رحمت نمایی میکنه خدای متعال. این سفره است، شب سفره است، روز سفره است، دو تا سفره متفاوت کنار هم دیگه، با این همه نشانه های لطف و عنایت. و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، که خوندم براتون جلسه گذشت، از رحمتش خدای متعال شب و روز رو برای شما قرار داد. هم رحمت نماییست، هم قدرت نماییست، هم سفره رحمت، هم آیه قدرت. وقت تو این آیه کریمه فرمود هو الذی جعل اللیل و النهار خ خلفتن، شب و روز رو خدای متعال پشت سر هم قرار داده با این ترتیب بدیع زیبای منظم و دقیق و با اون تفاوتهایی که یولج و کل واحد من هما فی صاحبه که توضیحش گذشت، اینا میاد در برابر شما و میره تا شما سهم خودتون رو برداشت کنید. سهم شما چیه؟ ذکر، شکر. چقدر لطیفه این آیات. ذکر، شکر. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اگر کسی میخواد به مقام ذاکرین برسه، اگر کسی میخواد به مقام شاکرین برسه، از رهگذر این قدرت نمایی و رحمت نمایی بهش دست پیدا میکنه. این آینه ایست که قدرت خدا رو به اون نشان میده و او رو به مقام ذکر میرسونه در یک امر متصرم الوجودی که دائم داره میچرخه و عبور میکنه و میره، و با رحمت نماییش خدای متعال شما رو به شکر میرسونه از طریق همین شب و روز. چقدر دلپذیر این آیه، فکرشو کرده بودید؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. کسی مایله بسم الله، از همین طریق میتونه برسه به دو منزل از مقامات اولیا: مقام منزل ذکر، منزل شکر، که ما در دعای قبلی به این مسئله پرداختیم، خاطرتونه دیگه، یا من ذکره شرفون لذاکرین و یا من شکره فوزون لشاکرین. قبلا در این باره اشاراتی داشتیم، عمری بود، بعدها بیاناتی خواهیم داشت انشاءالله. خب ما هستیم پس این روز و شب. کاش که ما از ره گذر این توجه برسیم به قدر و قیمت زمان و عمر، چیزی که نزد ما به عنوان بنده و امثال بنده، به عنوان آدم های غافل و کافر، کافر معنای ناشکر، درسته؟ نقطه مقابل شاکر چیه؟ کافر. منتها کافر نه کفر این که نستجیر بالله به معنای این که خدای متعال رو قبول نداشته باشه، به معنای این که نعمت رو نادیده میگیره، به این معنا. خب برای امثال من مشکل اینه که قدر زمان ناشناخته است به عنوان اون سهم ما و سهم هر کدوم از ما. سهم من از حضور در این عالم، سهم من عمر منه دیگه، که با همین روز و شب داره سپری میشه. این روز و شب که میان میرن، در واقع من دارم میرم پشت سر هم تا برسه به اون خط پایان. کاش که ما به قدر زمان و قیمتش هم برسیم. در هر صورت اینجا فرمود فخلق لهم اللیل، خدای متعال برای انسانها، برای اونها، اینم لطیفه دیگه، لهم این تعبیر خود قرآن کریمه دیگه، که میگه لکم، ما شب و روز رو برای شما قرار دادیم، تسخیر کرد، مسخر شما قرار دادیم، در دسترس شما قرار دادیم. خب این شب رو خدای متعال برای شما قرار داده، برای انسان قرار داده. لیسکنوا فیه من حرکات التعب. اینجا خدا امام سجاد علیه السلام با شب شروع کرد، بعد میرسد نوبت روز، و در کنار هر کدام اون عنایاتی که خدای متعال در این سفره شبانگاهی و سفره روزانه برای انسانها فراهم کرده، این سفره‌ای که پهن کرده از رحمتش برای اونها، حضرت به بعض از خلاصه موجودی های این سفره ها هم اینجا اشاره میکنه تا اون جنبه نعمت مسئله و رحمتش بیشتر آشکار بشه. خب ما جلسه پیش به همین مناسبت یه چند کلمه راجع به شب صحبت کردیم با بیان بعضی از آیات قرآنی. جالب اینه که شما که به قرآن کریم مراجعه میکنید میبینید همین جور که امام علیه السلام شب رو مقدم داشته بر روز، این دنبال که میشه میبینیم به پیوست شیوه قرآن کریمه، چون خدای متعال شب رو در قرآن کریم بر روز مقدم داشته، لذا قرآن کریم آهنگش اینه لیل نهار، جعل اللیل و النهار، همه جا همینطوره، شب مقدم بر روز آورده شده. وقتی انسان آیات رو در کنار هم میبینه، اولا براش معلوم میشه که این شب و روز دائم در این آیات کنار هم ازشون یاد میشه. این نکته لطیفیست، همه جا شب روز کنار هم دیگه است. نکته بعدی اینه که ما یک آیات اختصاصی داریم که اونجا راجع به شب سخن گفته شده، ولی دیگه صحبتی از روز نیست. یا آیاتی هم داریم که از روز گفته شده، سخنی از شب نیست. اونجا هم که میرسید جالب اینه که سهم آیات شب خیلی بیشتر از آیات روزه. جالبه دیگه، اینا حرف نمیزنه با ما، داره با ما صحبت میکنه دیگه. اولا این کنار هم بودن، کنار هم بودنش رو شما از کلمه، از تعبیر زیبای یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل میتونید استفاده کنید، از و من آیاتهی که اونجایی که میخواد خدای متعال آیات خودش رو معرفی کنه، اونجا هم مشاهده میکنید که میفرماد و اختلاف اللیل و النهار، این اونجا کلمه آمد و شده هست. در جای دیگه میفرماد که اوست که شب و روز رو جای هم قرار میده، این خلفتن که عرض کردیم. در جای دیگه سخن از این هست که یکور اللیل عن النهار و یکور النهار علی اللیل، این نوار سیاه شب کشیده میشه روی روز و این نوار سفید روز کشیده میشه روی نوار شب. یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل، با این تعابیر زیبا اینا همش در کنار هم میاد، همینجور متصل تو آیات که شما نگاه میکنید این هست. در بخشی از آیات میبینید نگاه جانبدارانه داره خالق شب و روز نسبت به شب، این عرض ماست، نگاه جانبدارانه داره، اهتمام ویژه‌ای هست در نگاه پروردگار متعال نسبت به شب. به همین خاطر هم انسان مؤمن که زیستش زیست الهیست، اهتمامش نسبت به شب بیشتر از اهتمامش نسبت به روزه، تو برنامه ریزی و تو کیفیت بخشی به اولویت گذاری توجهش به شب. شب خصوصیتی که داره اینه که علاوه بر این که خودش فرصتیست برای برقراری ارتباط با باطن این عالم، چون شب مظهر هو الباطنه، از ره گذر شب انسان مؤمن میتونه به باطن این عالم راه پیدا کنه، میتونه وارد ملکوت این عالم بشه، این ویژگیشه. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، این شبه برای اینکه انسان مؤمن به پایداری در ایمان برسه، برای اینکه انسان مؤمن نشو و نمای ایمانی داشته باشه، راهش اینه که خودش رو از برکات شب بهره‌مند کنه. این نکته است. پس این یک نکته است. از این جهت با روز یه تفاوتی شب داره. پس همونجور که روز فرصت ابتغاء فضل الهی در به دست آوردن رزق و فعالیت و انجام انواع و اقسام اعمال و کوشش ها و امثال این هاست، شب هم فرصت خلوت با حضرت حق و خلوت با ملکوت عالم، ارتباط با فرشتگان، ارتباط با حقایق قدسی و بهره‌مندی هاست. که یادتونه عرض کردم این فقط اختصاص به بخش بیداری مؤمن نداره، خوابش هم همینه. انسان مؤمن امیدش نسبت به خوابش کمتر از امید او نسبت به بیداریهاش نیست، به بیانی که گذشت و خاطرتون هست در قصه یا توفاکم به لیل. این لطیفه دیگه، این که میگم جانبداران است، این هوالذی یتوفاکم باللیل، نوبت روز میرسه چی؟ شب شما رو میگیره خدای متعال. عجب، خدای متعال شب شما رو میگیره در خوابتون، اما نوبت روز که میرسه و یعلم ما جرحتم بالنهار. ببین چقدر متفاوته. یتوفاکم باللیل، شب شما رو میگیره دست قدرت خداوند و البته دست لطف و رحمتش، شب شما رو میگیره، اما روز چی؟ و یعلم ما جرحتم بالنهار، نوبت روز شد. فهمو تو روز خدا میدونه که شما دارید چه کارایی انجام میدید. خیلی با هم فرق میکنه. یتوفاکم باللیل، یعلم ما جرحتم بالنهار، البته فهمو ثم یبعثکم فیه، بعد تو روز که شد خدای متعال شما رو مبعوث میکنه، یعنی از اون توفا شما رو گرفته شما رو برمیگردونه. یبعثکم فیه، تا وارد بشید و از بالاخره برنامه های روز هم استفاده کنید. ببینید نگاه حضرت حق نسبت به شب به این آیه دلپذیر خودش نگاه جانبداران است. روز هم آیه خداست، هر دوتا آیتن، اما این کجا و اون کجا. فمود این نلکه فی النهار سبحن طویلا، تو روز کارت زیاده، فعالیتت زیاده، همش باید بری با این و اون دیگه، چالش ها، درگیری ها، برخورد ها، مواجهه ها، جذب و انجذاب ها، دفع ها، اینجوریه دیگه. تو روز انسان همش چالش داره، دنیا رو هم خدای متعال محیط چالش ها قرار داده، حتی انسان با دوستاش چالش داره تا چه برسه با دشمناش. حتی تو محیط های رفاقتی، تو محیط های مؤمنانه هم انسان برخورد سلیقه ها داره، برخورد عاطفی داره، حتی تو محیط خانوادش هم گاهی میبینید این چیزا هست تا چه برسه تو محیط عمومی. اینا هست دیگه، اینا فضای روزه. به اضافه تلاش های آرمانی، میخواید آرمان هاتون محقق بشه، باید فعالیت کنید، کوشش کنید، برنامه ریزی کنید، موانع و اثر راه بردارید. خیلی کار داره دیگه، هر کسی تو هر بخشی که کار میکن اینجوریست. ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز کارت خیلی زیاده، سرت خیلی شلوغه، فعالیتات خیلی طولانیه، یه پشتیبان میخوای. پشتیبان روز تو شبه. این اون جنبه امتیاز شب هاست. شب غیر از اینکه خودش یه فعالیت های خاص عبادی ملکوتی معنویه، یا انجام حتی بعضی از اعمال صالح در پوشش مثل انفاق سری، رسیدگی به بعضی ها و اینا رو داره، اما علاوه بر این شب یک امتیاز خاصی داره. امتیازش عبارت است از پشتیبانی از روز. روز شما رو پشتیبانی میکنه، روز شما رو به سامان میکنه، روز شما رو مبارک میکنه، شبه که روز شما رو مبارک قرار میده. اگر درست ازش بهره برداری، از اون سفره برکت الهی در شبها بتونه انسان خوب استفاده کنه و از فاصله شب و روز، فاصله شب و روز که بهش گفته میشه بین الطلوعین، اون فاصله بین الطلوعین محیط بهره برداری هاست که انسان مؤمن هم بهره های معنوی خودش رو هم بهره های مادی خودش رو از بین الطلوعین میگیره، که نوعا ما ها غافلیم، یا تو ماشین و یا داریم میریم سر کار تو شهرهای بزرگ یا تو شهرهای کوچیک هم خوابیم، یا میخوابیم یا مشغول رفتن مثلا تو مسیر و سر کار اینا هست. یعنی خب بین طلوعین یه فرصت فوق‌العاده ایست برای بهره‌مندی ها. خب این نگاه عمومی به شب و روز. حالا در کنار این مسئله شما عنایت بفرمایید امام سجاد علیه السلام با یه بیان بسیار زیبایی یه توصیفی از شب دارن. بس اینکه شب رو مقدم کردن، قرآن هم همین کارو کرده، همجور مقدم کرده شب. میدونید قرآن کریم کلی به شب قسم میخوره. سوگندهای قرآن کریم به شب خیلی تماشاییه. ببینید و لیل ازا ادبر و لیل ازا عصعص و لیل و ما وسق و لیل ازا یسر و لیل ازا یغشاها و لیل ازا یغشا و لیل ازا سجا. این همش سوگند خدای متعال به شبا، به شبه. یه جا قسم میخوره به شب وقتی که داره میره، ازا ادبر. یه جا قسم میخوره به شب وقتی که داره تمام میشه، اس اس. یه جا قسم میخوره به شب وقتی که داره خودش رو جمع میکنه، و ما وسق. تعبیرها خیلی لطیفه، اینا رو ما نمیرسیم، اینا بیان داره ها. هر کدوم اینا یه بیانات تفسیری بسیار جذابی داره. و لیل ازا یسر، این سوره فجر رو دیدید؟ و لیل ازا یسر، این اون تعبیر زیبایی است از این حالت روانی که شب داره. شب یه حالت روانی داره. و لیل اذا یسر، یه در متنش یه روانی وجود داره. و لیل اذا یغشاها، این پرده افکندن روی روز. یا خودش اصلا و لیل اذا یغشا، از همین قبیل، این پردهداری شب رو خدای متعال بهش قسم میخوره. و لیل اذا سجا، اون آرام گرفتنش. و لیل اذا سجا، وقتی که آرام میگیره، آرام میگیره و همه چیز آرام میکنه. شب اینجوری تمام موجودات عالم شب آرام میگیرن، همه یه جورای آرام. دیدین اصلا یه آرامش عجیبیه. حیوانات آرام میشن، گیاهان یه آرامش عجیبی دارن، حتی طبیعت آرامه، یه سکوت عجیبی داره. اگر ماها خرابش نکنیم، ما آدم ها که اون دفعه یه عرض کردم ما مداخله میکنیم و خرابش میکنیم. از اون دفعه که به شما گفتم تا این دفعه به یه مسافرتی رفته بودیم، بعد داشتیم تو این استان چهارمحال و بختیاری داشتیم میرفتیم تو این ارتفاعات از سمت خود شهر کرد به کوهرنگ. همجور تو مسیر که داشتیم میرفتیم، من از تو ماشین همجور که نشسته بودم دیدم این آسمانش عادی نیست. عجله داشتیم برای یه جلسه، ای به این دوستان گفتن یه لحظه فقط وایسی، نمیشد اصلا وایسن، باید با سرعت میرفتن. یه لحظه وایسادن، دیدم اصلا نمیشه از اینجا دل کند، اون تو گذاشتمش برای برگشت. رفتیم اون جلسه رو برگزار کردیم، برگشتیم، ساعت حوالی 1:30 شب بود. العظمت لله و الله اکبر، الله اکبر، چقدر این آسمان تماشایی بود. آسمانی که دیگه نور مزاحم تو جوش نیست، چون نور مزاحم وارد جو که بشه چشم ما رو از جمال شب میبنده، انسان چیزی دیگه نمیبینه. چنان که در تهران شما نمیبینید، در شهرهای بزرگ نمیبینید، حتی در شهرهای کوچک هم کمتر میشه دید تا برید یه جایی که این نور مزاحم نباشه. خدا میدونه بدون تلسکوپ، بدون دوربین دوچشمی، چیزایی رو که شما تو شرایط عادی باید با تلسکوپ و با دوربین و امثال می‌بینید، اونجا میتونستید تو این آسمان تماشا کنید. این همراه‌ها که پیاده شدن، بعضیشون هم از علمای ربانی و بزرگوار اون منطقه بودن، وقتی من این صحنه‌های آسمان رو بهشون نشون دادم، اینا گفتن ما تو عمرمون همچین چیزی رو ندیدیم. با اینکه اونجاها رفت آمد می‌کنیم، چون همه سرا پایینه، سرامون همش پایینه. امروز رهبر عزیزمون در این حفظه الله تعالی در این جلسه ائمه جمعه یه جمله رو تکرار کردن که در جلسه خبرگان فرموده بودن: افمن یمشی مکبن على وجهه اهدا امن یمشی سویین على صراط مستقیم. فدام اون کسی میتونه به آفاق نگاه کنه که ایستاده سویین على صراط مستقیم، اینه که میتونه تماشا کنه قبل و بعد و آفاق و بالای سر و اطراف. همون که مکبن على وجهه، افتاده روی زمین، به رو افتاده، داره جم میکنه خودش رو، یه ذره جلو میبره، سینه خیز داره میره، چه حزی داره، چی میبینه؟ به یه مناسبت خیلی دقیق و زیبایی ایشون به این مسئله اشاره کردن و یه برداشت نو و تازه‌ای هم از نظر فن تفسیر ایشون زید این آیه کریمی داشتن. حالا بشنوید و انشالله استفاده کن. خب ببینید، این همه قسم رو دیدید چه کرد خدا میداد، چقدر قسم خورد. راجب روز دو تا قسم میخوره خدا میداد، میگم نگاه جانب دارانه است، اینه دیگه، دو بار قسم خورده. و نهار ازا جلاها، در همون سوره مبارکه شمس که داره، و لیل ازا یغشاها و نهار ازا جلاها، یک مورده، یه موردم و نهار ازا تجلا، در سوره لیله، تو سوره لیل داره که و نهار ازا تجلا، این جلوگری و تجلی روز رو داره اینجا مطرح. البته من اونجا برای اینکه روز کم نیاره که خورده بهش از یه زاویه دیگه هم به کمکش رفتم و از آیات دیگه هم مدد گرفتم، آیات صبح رو هم بهش اضافه کردم، اونجایی که میفرماد و صبح اذا اسفر، خب صبح هم مال روزه دیگه، و صبح اذا اسفر، یه جای دیگه هم داره و صبح اذا تنفس. چقدر این آیات قشنگ، اسفر یه جا هم داره که تنفس. به هر حال شب از این جهت که هم خودش برنامه داره، هم جنبه پشتیبان داره برای روز. امام سجاد علیه السلام این تعابیر زیبای قرآنی رو تو این چند جمله برای شما خلاصه گیری کرده. قرآن کریم وقتی سخن از شب به میان میاد، مسئله سکونت و آرامش رو مطرح میکنه، این آرامش. و جعل اللیل سکنن یا لتسکنو فی، مسئله آرامشه. آرامش، عزیزان دقت کنن، از جهت سلوکی مسئله رو من یه توضیح بدم. این آرامش که اینجا مطرح شده، سکنن یا لتسکنو فی، تا درش شما به آرامش برسید، این سکونت مقدمه جمعیت خاطره و جمعیت خاطر پیش نیاز صعود معنوی و سلوک عرفانی است. گرفتید؟ این سکونت مقدمه جمعیت خاطره، همونی که ما نداریم بهش میگیم حضور قلب و امثال اینا، و اون جمعیت خاطر، دستیابی به اون جمعیت که انسان از نظر باطنی جمع بشه، چون پراکنده که هستید نمیتونید جلو برید، باید جمع بشید. اون از فهم دید این باید جمع شه، برای اینکه به اون اجتماع قوای درونی برسید، یکی از مقدمات جدیش اینه که شما به سکونت برسید، به آرامش برسید. انسان وقتی به آرامش برسه، مقدمه است که به جمعیت خاطر برسه. وقتی به اون جمعیت برسه، جمع بشه و متمرکز پیدا کنه. حالا امروزه توی روانشناسی همین کانسنتریشن و تمرکز بهش میگن. اونی که ما میگیم جمعیت، بالاتر از تمرکزی است که در روانشناسی ازش صحبت میکنن، خیلی بالاتره. به اون جمعیت و تمرکز بخواید برسید، مقدمش اینه که به این سکونت برسید. و اینو شب به شما هدیه میده. شب اصلا فلسفه وجودیش اینه که شما رو به اون آرامشه برسونه. ضمن اینکه شب برای انسان جنبه لباس هم داره، و جعل اللیل لباسا، این انسان برای اینکه بخواد در خلوت خودش قرار بگیره نیاز به پوشش داره، به پوشش داره، چه خلوت با خیشتن چه خلوت با حبیب نیاز به پوشش داره. چشم اغیار بسته میشه. بله، یعنی از چشم اغیار انسان در امان بمونه، لباس میخواد. فهمو، من شب رو برای شما لباس قرار دادم. و جعل اللیل لباسا، البته بعدش هم داره و نوم سباتا. شب میشه لباس، خواب هم میشه سبات، که بازی قسم دیگری از همین آرامشه. این فلسفه شب، تو شما به این بهره ویژه برسید. حالا دوستان عزیزم میدونن که ما چه بخوایم چه نخوایم، جسم و جانمون در هم تنیده است، تأثیر متقابل دارن. به این ترتیب اگر شما بخواید به سکونت باطنی و روانی و آرامش روانی برسید، که این سکن مقدمه یک مرحله است که از نظر قرآنی بهش گفته می شود اطمینان، چون آرامش تو فارسی یک کلمه ما میگیم، ولی اونجا نه، تعبیراش فرق میکنه. اطمینان که اون محصول اون ذکره و تمرکز و اون جمعیته. برای این که شما به اون آرامش باطنی برسید، لازمش اینه که حتما به آرامش جسمی برسید. چون کنار همه، یعنی یه جسم شلوغ، آشفته، خسته، این روان شما رو هم پریشان میکنه، روان شما رو هم به هم میریزه، اینا کنار هم قرار میگیره. وقت شب این خصوصیت رو داره که هم شرایطی رو فراهم میکنه که هم جسم شما به آرامش و راحت و جمام برسه، هم روان شما به سکن و اون ثبات و اون آرامش برسه. این خصوصیتش مثلا، یعنی جسم و جانتون رو در کنار هم شب رسیدگی میکنه. این خصوصیتش هم، چه نعمت بزرگیه. مضافاً به این که این آرام گرفتن که تجدید قوا میشه، قوای ظاهری شما تجدید میشه، قوای باطنی شما هم تجدید میشه. همه اینا فرض بر اینه که صبح که شد، مؤمن که صبح شد تجدید قوا کرده، تجهیز شده، مجهز شده، از نظر باطنی مجهز و مسلح و آماده و شاداب و با نشاط، هم مسلح و مجهز شده به جهاز معنوی و قوای معنوی، هم شاداب و با نشاط شده از نظر بازیابی قوای جسمانی. مضافاً به این که برای اونهایی که رفیق مخصوص دارن، یعنی از حظ تأهل بهره‌مندند، خداوند تبارک و تعالی یه نصیب ویژه هم برای اونها گذاشته که اون هم برای اونها تجدید قوای جسمی است، هم برای اونها آرامش خاطر میاره و قوای پرخاشگر فعال رو در وجود اونها به آرامش میرسونه. چون واقعا این غریزه جنسی و قوه جنسی این توان رو داره که تمام قوای درونی شما رو متلاشی کنه. نداریم هیچ قوه‌ای از نظر قدرت به قوه جنسی نمیرسه، این خصوصیت رو داره، مثلا متلاشی میکنه. یک وقتی این سدش بشکنه، ملعصف توی اون نهار تو روز هم محیط آکنده از محرک هاست، همینجور سمعی و بصری و چه و چه و نفس، اونم تو این وضعیت بی‌حیایی و کم‌حیایی و کم‌عفتی و امضا. وا مصیبت ها به اون کسی که حالا تو محیط های مختلط هم کار کنه دیگه، هیچ، تو محیط های اختلاط درس بخونه کار بکنه که دیگه باز زحمتش بیشتره. حالا قرض این خیلی قوه عجیبی است از نظر این که میتونه اصلا تمام قوای باطنی انسان رو میتونه متلاشی کنه و به هم بریزه وقتی گسیخته میشه. وقت اونی که حبیب داره، یار مخصوص داره، در این جهت هم شب براش یه لباس و پرده است که به این آرامش هم برسه، هم لذت، هم آرامش، هم عبادت. وقتی با در کنار حلال خودش باشه عبادته، اونم همش عبادته، از جز به جزش عبادته. و براش میمیسن، گفت آخه اون راوی میگه که میپرسه، میگه خدا به امام علیه السلام میگه ما هم لذت ببریم هم ثواب بگیریم، آخه این چجوره؟ مثلا کنده انسان حتما باید حتما اذیت بشه تا ثواب ببره، چون نوعا اینجوریه دیگه، انسان مثلا که باید اذیت بشه، سختی بکشه، ثواب ببره، چون این بیشتر تو ذهن ما هست. لذا وقتی حضرت فرمودن تو کنار همسرت که قرار میگیری برات عبادت نوشته میشه، دائم دارن برات میمیسن اون دفتر پاداش های تو رو فرشته ها دارن پر میکنن، این تعجب کرد، گفت یبن رسول الله هم لذت ببریم هم پاداش بگیریم. حضرت فرمودن همینطوره دیگه، هم لذت هم پاداش. تو چرا تعجب کردی؟ مولا کریمه دیگه، یا ایوه الانسان ما غرک بربک الکریم، مولا کریمه، بخواد به لذت بنده هاشم پاداش بده. اینجور است، چنان که مثلا اون انسان مؤمنی وقتی که با اشتها میشینه سر سفره حلال، شروع میکنه به غذا خوردن، بسم الله الرحمن الرحیم میگه، اسم خدا رو میاره، حالت بندگی و تواضع داره سر اون سفره، از اون لحظه که شروع کرده غیر از این که جسمش داره دریافت میکنه، داره از نظر معنوی هم سر سفره است، داره غذا میخوره، داره رشد میکنه، همون زمان که داره از نظر جسمی هم لذت میبره، ضمناً داره پاداش هم دریافت میکنه. لذات جنسی حلال برای انسان مؤمن همین خصوصیت رو داره. عجب چیز عجیبی است این شب واقعاً. حالا ببینید، بخونید براتون تعبیرهای حضرت رو دقت کنید چقدر زیباست. وقتمون هم داره تمام میشه. فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات تعب، دقت کنید رو تعبیر، من حرکات تعب و نهضات نصب. فضلای مجلس ما برای برداشت های دقیق مراجعه کنند به ریاض السالکین، تا این لطافت تعبیر رو از نظر ادبی اونجا ببینن چقدر دقیقه. اما به لحاظ گزارش متنی عرض میکنیم، فرمود تا بندگان خدا، تا مردم به آرامش برسند، به جای حرکتها و تلاشهای خسته کننده که در روز دارن، حرکات تعب بدلش میشه آرامش شب، و نهوات نصب، و این نشست و برخاست ها و قیام ها و دویدن ها و کوشش های به شدت خسته کننده نصب. شما از همه اینا بدل اینها، این من اینجا من بدله، شب شما رو میرسونه به آرامش. خب، و جعله لباسا لیلبسو من راحتهی و منامه. و خدای متعال شب رو برای شما لباس قرار داد، لباسن، چون اون قبلی همون سکونتی است که قرآن گفت، اینجا هم لباس طبق همون تعبیر قرآنی، لیلبسو من راحتهی و منامه، تا به این ترتیب بتونن از اون راحت، اینجا بیانی است منش، که بتونن از راحت شب و خوابش نصیب بگیرن و به اون آرامش خودشون و راحت خودشون برسن. شب لباسه برای اینکه شما دور از چشم اغیار به اون راحت و خفتن خودتون و خوابیدن خودتون هم برسید. خب فیکون ذالک لهم جمامن و قوتن، نتیجهش این میشه، جمام به معنای راحته. تا به این ترتیب شما شبها به آسایش و راحت برسه جسم و روانتون و به قوت برسه روان شما و جسم شما، چون جسم شما قوای خودش رو تجدید میکنه. دید آخر شب دید انسان اصلا نا نداره بشینه، از حال میره میفته. یه روز پرکار رو شما پشت سر که گذاشتید میتونید یه خواب خیلی آرام و سنگینی رو هم داشته، اصلا از هوش میره گاهی وقت، متوجه نمیشه که خوابش برده، قد گاهی خسته است. جمامن معناش همینه، میرسید به اون راحت و قوتن و ضمناً قوای شما تجدید میشه، هم قوای جسمی شما، صبح که پاشدید میبینید سرحال، تازه، فرش، به قول شما همچین مرتبه اول صبح، یه تازه متولد شده. از نظر روانی هم اون کسی که حظ باطنی و معنوی رو برده باشه به لطف خدای متعال، قوای معنوی خودش رو هم تجهیز کرده، توشه گرفته، از نماز شب، از مناجات، از ذکر، از فکر، از تماشای آسمان و آیات شب، قوای باطنی خودش رو هم تجهیز کرده، حالا بره به میدان روز. ولینالو بهی لذتن و شهوه، اینم امام سجاد علیه السلام ازش عبور نکردن، تا از ره گذر شب انسان ها بتونن به اون لذت های حلال مخصوص هم دست پیدا بکنن، لذتن و شهوه. این مربوط به شب. بخت ما هم تمام شد، ما هم رسیدیم به شب دیگه، تمام شد دیگه، روز تمام شد، ما هی از شب گفتیم، روز بهش برخورد، قهر کرد با ما، گفت حالا که شما اینقدر از هی شب 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 میکنید، بسم الله اینم شب. ما رفتیم ببینیم شما از ما که استفاده نکردید که روز بودیم، حالا ببینیم از این شب بلدید درست استفاده بکنید، بفرمایید این شما و این شب. حالا علل اجاله ما رسیدیم به شب دیگه، الان وقت نماز هست و دیگه کافیه. قرار از امام علیه السلام میبینید اینجا به زیبایی از این آیت بزرگ الهی و از این نعمت بزرگ الهی برای شما پرده برداری کردن به این زیبایی. بعد میرسه نوبت روز که حالا دیگه عمری بود، هفته آینده البته من انشالله بحث رو به فضل الهی سرعت خواهم داد، چون این مسئله شب و روز اهمیت فوق‌العاده‌ای داره فهمش. من همینجور که دارم به شما میگم شما دارید تفکر میکنید دیگه، یعنی این از این حالت غفلتی که ما داریم بیرون بیایم نسبت به این آیات باهرات الهی و از این جلوه های قدرت الهی و قوت الهی و رحمت الهی، از این را انسان ببینه و نصیب خودش رو برداره. انشالله جلسه آینده بخونیم و خلق لهم النهار، بریم سراغ روز انشالله، که روز هم دیگه بیشتر از این از ما دلخور نشه، اینقدر ما از شب گفتیم. خدای متعال رو قسم میدیم به حق خودش و به حق اولیاش نصیب ما رو از لحظه لحظه عمرمون و از این روز و شبها فراوان قرار بده، به همه ما توفیق دستیابی به روش زندگی الهی توحیدی اسلامی رو در بهره برداری از روزها و شبهای عمرمون کرامت بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به جوانان ما، به جامعه ما توفیق این بهره برداری مادی و معنوی شایسته از فرصت روز و شب رو کرامت بفرماید. روز و شبهای ما رو در مسیر رضای خودش، طاعت خودش، ذکر خودش، شکر خودش قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به فضلش و کرمش برکت رو به زندگی روزهای ما کرامت بفرماید و آرامش رو به سفره شبهای ما کرامت بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق خودش مخصوصا این شبهای عزیز، از این ماه عزیز رو برای ما شبهایی مملو و از انوار معنوی و طلوع عنایات قدوسی خودش مقرر بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به برکت این ایام دهه کرامت، خدای متعال رو قسم میدیم مسلمانان عالم رو، مخصوصا اونایی که در شرایط ناامنی هن، اونایی که تو شرایط سختن، اونایی که روزشون رو از شب نمیشناسن، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد مشکلات رو از زندگی کافه مسلمانان در سراسر عالم مرتفع بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود ملعون، توطئه‌شون رو به خودشون برگردانه. ملت سوریه رو و خط مقاومت رو از تهدیدها حفظ بفرماید. خبرهای خوش از این مناطق به ما عائد و واصل بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت رضا و به حق حضرت معصومه سلام الله علیهما، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرماید. رهبر عزیز ما، ملت عزیز ما، دولت عزیز ما در پناه لطفش و کرمش حفظ بفرماید. مثال ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم شان، شهدای عزیز هفته تیر و همچنین روح مطهر مرحوم آیت الله طالقانی که فردا سال روز رحلتشون هست، اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید. سلام.